بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. آقای طباطبایی مطلبی مرقوم داشتن. اون مطلب اینه که فرمودن که اگر وارث یک سلطبر باشه مثل پدر و مادر در صورت که میت فرزند داشته باشه، در اینجا هر یک سلس از مال میبرن. را سوال میکنه مادر در صورتی که میت فرزند داشته باشه و برای اون یک ششم. خب اینجا ایشان میگن به این که خب این در قرآن کریم ما استفاده کردیم، اگر میت فرزند داشته باشه لعبویه لکل منحومت سداس بود، یک ششم بود. اگر نداشته باشه برای پدر سهمی در قرآن ذکر نشده. اونجا که میت فرزند نداره برای پدر سهمی در قرآن مذکور نیست، ولی امه سلس، اما برای مادر سلس. خب مادر سلس میبره، ولیکن یک قیدی داره، اگر حاجبی نباشه، اگر اون شخص که از دنیا رفته خب پدر داره و چون ولد داره برای اون پدر یک سلس داده میشه، یک ششم. اما برای مادر اون میت چقدر داده میشه؟ اگر میت فرزند نداشته باشه سلسه، اما در صورتی که اخوه حاجب باشه، یعنی اون شخص که مرده نه یک برادر، بعدن درباره حجب بحث میکنیم، چند تا برادر داره، بر اونجا مادرم مثل پدر میشه یک ششم. حالا سؤال ایشان، خب بگه برای ما واضح نشد، بنابراین اینطور عرض میکنیم، اگر میت فرزند داشته باشه برای هر یک از پدر مادر قرآن گفته که سدس. در آنجا که میت فرزند نداره برای پدر سهمی در قرآن معین نشده، باقی بمانه چطور میشه بعدن عرض میکنیم، اما برای مادر گفته سلس گفته شده. این در صورتی که اخوه یا حاجب نباشه، بنابراین مطلب خیلی روشنه. بعدن باز میخوانیم مادر حقش سلس در اینجا، به شرط این که اخوه یا حاجبی در بین نباشه. اگر اخوه یا حاجب باشه باز مال مادرم میشه سدس. ما در بقیه ها که بعدن اضافه خواهد آمد بحث خواهیم کرد. بعدن دارن که طلاق رجعی، کسی که زنی که طلاق رجعی داده شده، المطلقت رجعیتن زوجتون، مطلقه رجعی مثل زوجه است، تمام احکامی که مترتب بشه بر زوجه بر مطلقه رجعیتن مترتب میشه، ارسان میباره اینا. خب ایشان نوشته پس چطور در این صورت چهار تا زن؟ این مسئله چهار تا زن که ما گفتیم اون نصی داریم که اگر کسی چند تا زن داشت طلاق بغین داد، بعض وقتا برای خاطر محروم کردن از ارث مرد میار زنش طلاق میده، خب برای خاطر اینکه به یک نفری هم نفعی برسانه مرد، همون مرد زن میگیره اما مریضه، برای خاطر اینکه شارع جلو این حیله شرعی را به اصطلاح بگیره اینطوری فرموده که فرموده به اینکه اون زنایی که مطلقه هستن اگر شوهر نرفته باشن قبل شوهر رفتن اونها این مرد بمیره. از طرفی هم مرد قدرت داشته باشه برای اینکه با این زنای جدید آمیزش جنسی پیدا کنه، اون وقت است که ارث هست، برای در اینجا ارث میبرن بیش از 4 تا زن ارث داره، هم اون زنهایی که طلاق داده برای اینکه به اونها ارث نرسه، اونها شوهر نکردن تا 1 سال ماندن، همین زن جدیدی که گرفته اگر بر اون با اون آمیزش جنسی داشته باشه، چون مریض خودش خود مسئله است دیگه، یا بکنی آمیزش جنسی قدرت نداره، اونقدر مریضه، در این صورت بله همون زنهایی که متعلق هستن از این ارث میبرن، همون زنهایی که ازدواج کرد با اونها اونام ارث میبرن. این یه مثلا استثنائی است که در آخری کتاب ارث ما ذکر میکنیم. بعد آمدن برخه بردن بحث را بینید که اضافه میاد، گاهی اون اضافه چی میشه؟ بله ما درباره خیلی سوره هست که بعد از اینکه فرض برهای در قرآن ارث خود را بردن اضافه میاد، اون اضافه ها را به کی باید بدن عرض بکنیم. بعدا همینطور که گاهی کم میاد، اونجا کم میاد اون اوله که سنی ها میگن احمد باید سرشکن بکنن تا کم نیاد، من میگم نخیر، نقص آمد، نقص بر احساس خاصی وارد میشه، اضافه هم بر احساس خاصی داده میشه، ما اول قائل نیستیم، ولی سنی ها در اونجا که کم بیاد آمدن گفتن نقص وارد میشه، بر همه سرشکن کنن، به اونا محروم باشه. ما میگیم نه، اگر کم آمد مثل اول ما قبول نداریم، اینه بعدن بحث خواهیم کرد. یکی دیگه هم باز بعضی از آقایان مرقوم فرمود، بله زنها حکم همونه، اگر مگه فرزند داشته باشه در این صورت یک هشتم، نداشته باشه یک چهارم، سهم اونا همونه، صحبت در صغراست، صحبت در صغرا سهم و زنها، اگر مگه اولاد داشته باشه سمنه، نداشته باشه ربع. بعد یکی از آقایان هم اینجا باز نوشتن که شما این طور که بحث میکنید، خب این بحث ها خوبه که نوشته بشه و چی باشه و خودتان بنویسید و بله، این با این دقت ها با این خوردریز هایی که در باره سهام و ارقام و اعداد و بیان کردیم، اما خب بنده که فرصت نمی کنم برای نوشتن، اما خود آقایان بنویسن من ببینم که خیلی خوب خواهد شد. حالا بحث ما در این بود که بالاخره صاحب جواهر در جلد 39 صفحه 335 که مطالعه فرمودید به اینجا رسیدن، بعد از اینکه فروزی فرض کردن مثال ها زدن، بعد به اینجا میرسن که اگر در مخرج 2 تا فرض در باشه، یعنی در ترکه 2 تا فرض بر، 1 فرض بر خواندیم سوار مختلفه، اما اگر 2 تا باشه حساب فرق میکنه. خب 2 تا اگر فرض برداشتیم یا بیشتر اینجا چه باید کرد؟ اینجاست که این مسائل متباینین و متماثلین و متداخلین اینا به وجود میاد که عرض میکنیم. خب فعل دم مقدر رو مگر چند نفر در اینجا، اینجا باید مخرج ها رو نیا کنیم، مخرج ها رو دقت کنید. بله مخرج ها رو که نگاه میکنیم در اینجا بینه که آره ایشان مثال میزنن رو کنه، بله یک شخصی از دنیا رفته، این یک اخوه ابوینی داره، یعنی دیگه اینجا از طبقه اول کسی نیست، طبقه دوم اخوه و اجدادن، در اخوه هم فرق میکنه، اخوه ابوینی اگر نشد ابی، متعدد باشن 2 سلس مال اوناست، اخوه امی هم اگر 1 نفر شد 1 سلس، بیشتر شد 1 سلس مال اوناست، بینه بینن کلاله، کلاله امی اگر 1 نفر باشه سلسه، بیشتر باشه سلسه، هر چند نفر باشه ما بین خودشان اونها هم قسمت که میکنن، چون کلاله امی هم به سبی قسمت کن، اما کلاله ابوینی نشد ابی، اونها 2 سلس برای اونها میشه از مال، اونها بین خودشان مذکر و مؤنث باشن، در ذکر مثل از الانثیین، اگر نه که مساوی است چیز بکنن مساوی هم بر. خب حالا ایشان در اینجا میگه، اینجا میگه وقتی که 2 تا فرض برداریم بریم به سراغ مخرج ها، 2 تا مخرج داریم، این مخرج ها اگر اینها مثل یکی سلس باشه یکی سلسان باشه، یعنی هر دو با هم دیگه متماثلن، همین مثال که عرض کردیم اخوه ابوینی 2 سلس میبرن، مخرج ثلث. اخوه امی یک ثلث متعددن مخرج ثلث. پس در اینجا در ترکه دو تا فرض بر وجود داره، هر دوشون مخرجشون سه، به این میگن متماثلین. در صورتی که دو تا مخرج متماثل باشن یکی از اونها را میگیریم، یکی از اونها میزانه، بنابراین این خیلی فنکانه می مخرج واحد که ثلثین و ثلث فالثلاثه اصل المساله. اگر مخرج دو تاست ولی هر دوشون یک سومن، هر دوشون سوم ثلث، اینجا بله معلومه که مخرج تماثل دارن، بنابراین ثلاثه اصل مساله است. خب اصل مساله اینه. حالا بعد بریم سراغ روسشون. اون روس همونطور، اگر روس هر چند تا شدن همشون مساویان، تعداد اون روس ضرب میشه در این. این اصل مسئله سه تاست ولی پنج تا برادرن، اون پنج تا ضرب میشه در سه میشه 15 تا میشه نسبت بکنیم. در اونجا کردم که به روس راس روس میریم، در اونجا که لذکر مثل حضر اونسه اینه، باید مرد را دو تا و زن را یکی حساب کنیم. این در متماثله. خب مثل این دیروزم خواندیم و این بغفی ها و این کانا مختلفه ی مخرج. اگر دوتا مخرج داریم، مخرج داریم، مخرج ها مختلفن. خب اخذنا المخرجین، دوتا مخرج ها را میگیریم و نظرنا فیه ما نگاه میکنیم. فا این کانا متداخلین، مثال میذاریم کم از شم از زو از شم از زوجو از سمنو و نصف. سمن زوجه، سهم زوجه است، زوج مرده، ولی زوجه، ولی زوج که مرده اولاد داره، اولاد داشت، سهم زن سمنه، یک نفر یا چند نفر، سمن و نصف، و اولاد داره، اولادش که بنت واحده داره، بنت واحده هم نصفه. اجتمع سمنو و نصف، این عدد در نظر بگیرید. دو تا مثال بزنید، یکی مثال، مثال دیگر او سدسو و نصف. خب این مرده یک پدر داره و یک دختر داره، بنت باهده نصفه، پدرم سدسه. خب اکثر المخرجین اصل المسئله. اینجا باید ببینیم که چه نسبت با هم دارن، برای اینکه اونجا یک هشتم بود، این نصف بود، یک هشتم بود، اون هشت بود، این نصف، یعنی دوتا مخرج سمن هشته، مخرج نصف دوتا، دوتا در هشتا داخله، اینه بهشی هم متداخله. اگر یک عددی بزرگتر باشه، دو برابر یا بیشتر باشه، من غیر اینکه کسری به وجود بیاد، اینا میشن متداخله. اینجا سمن بود و نصف، سمن هشتمه، نصف دومه، دو و هشت با هم دیگه متداخله. اینه دومی سدس بود و نصف، باز شش هست و دو، شش هست و دو باز متداخله، چون دو در شش داخله. اکثر المخرجین اصل مسئله است. و هوا سمانیت و فی الاولا و ستت و فی الثانیت جلیم. و این که آنها متوافقین، اگر دو تا مخرج گلید نزدگید متوافق، کم از ازشتم از سدسو و روب، یک مخرج سدسه، یک مخرج یعنی ششه، و یکشم روبه که میشه چار، فی مثل زوجتن و واحد مکرالت الام. خب اینجا زوجه است و و واحد مکرالت الام که مثلش بره، بله اینجا شوهر مخواهر سبره از اجتماع سود سبره. در صورتی که اون زن مرده، اون زن فرزند داشته باشه، شوهر روب میبره، بله بنابراین روب شوهره. پدرم داره، اونم یک ششم، اجتمع سدس و روب به مثل زوجتن و واحد مکرالتنم، یعنی زوجه مرده ازش میخوان حالا استبرن اینجا و واحد مکرالتنم. سدس مال پدره، روب امال شوهرشه. خب اینجا سدس و روب شش هست و چهار، حالا عرض بکنیم باز او زوجن و احد الابوین، یا اینکه زن مرده شوهر میخواد روب ببره و احد الابوین مع ابنن، اما چون پسر اینجا هست، اولاد هست، شوهر رو میبره. احد ابوینم چون مگه فرزند داره سوت میبره. خب اینجا یک شش بود، یک چار. این باز دوباره هم باز همینطور یک ششه و یک چاره. خب شش و چار در اسمت دارن متوافق اینن، برای که دو عدد داریم، هر دو مقسوم علیه مشترک دارن. مقسوم علیه مشترک هر دو دوه، هم چار به دو قول قسمته، هم شش به دو قول قسمته. یوز را با احد هما فل آخر، یکی را در دیگری ما، یعنی بیین منو بر اول قبل از این کار میام، این قبل از این کار میام تا تقسیم میکنیم، تقسیم میکنیم اینها را، تقسیم میکنیم اینها را، چون هر دو شش هست و چار دیگه، هر دو باره قابل قسمتر، یکی را برون مقسم علیه مشترک تقسیم میکنیم، خارج اسمت در دیگری ضرب میکنیم، چار را تقسیم میکنیم بر دو، خارج اسمت میشه دو، دو ضربه در شش دوازده، یا سه را قسمت میکنیم بر دو، حالا قسمت سه، سه ضربه در چار دوازده، خلاصه در اصلا متوافقین باشن، یقسم احد هما بر اون وفق، وفق هم گفت یعنی مقسم علیه مشترک، یکی از دو رو برای مقصودی مشترک قسمت میکنیم، بعد خارج قسمت در اون که ضرب میکنیم، مثل اینجا یا دو را چهار را قسمت کنیم بر دو، خارج قسمت دو، دو ضرب در شش دوازده، یا شش قسمت کن بر دو، خارج قسمت سه، سه ضرب در چهار دوازده. بله اینجوریه. فاین کان متوافقین کما استیم سدس و رب، یا تا مثال زدیم اینجا ضربت وفق احد المخرجین، یکی از اینها را شش را، یا اینکه عرض کنم که چار را، وفق همون گفتم مقسوم علیه مشترک میگه، ضربت اون دوتا یا ستا وفق احد المخرجین در جمعی آخر فرمشتبه و اصل مثل ففی المثال توز را به سلاسه فی اربعه او استین فی سته تبلغ اصنا شرف و اصل مثل، اصل مثل میشه دوازده تا. خب به این ترتیب چهارشنبه است و وقتم کمه، ما بحثا که پیش مشغول میشیم هر کدامشون یه وقت واقعا وسیعی لازم دارن تا اینکه اونطور که لازم ادا بشه. اما چهارشنبه دیگه حالا ما عرض کردیم که ما دو تا مطلب در نظر بگیریم، هم نهج البلاغه و هم تاریخ علما. خب حالا از نهج البلاغه شما عرض کنم، نهج البلاغه سه چیز که واقعا در اجتماع خیلی مهمه. نهج البلاغه دو جور میشه درس گفت، یکی مثل تفسیر قرآن از اول شروع کنی بری مثلا، یکی مثل تفسیر موضوعی، یک موضوع رو انتخاب کنیم آیات مربوط به اون موضوع. نهج البلاغه هم اینطوره، یه وقتی نهج البلاغه از اول با شروع میکنیم و توضیح میدیم میریم، یه وقت خیر میایم یک موضوع انتخاب میکنیم، به نظر بنده را موضوع انتخاب کردیم. در نهج البلاغه سه چیز خیلی اهمیت داده شده و خطبه های فراوان راجع به اینا جمع کنیم شد. یکی اینکه ظلم باید در جامعه نباشه، دوم باید در جامعه فقر نباشه، سوم در جامعه جهل نباشه. یعنی اسلام میخواد جامعه ترتیب بده، مسلمان ها باید اینطور باشن، اگر نشدن کوتاهی به اول آمده. حالا از کی تو کوتاهی به اول آمده؟ ظلم و جهل و فقر در جامعه نباشه، اینا هر سر در هر جامعه باشن موجب انحطاط و تنزل اون جامعه است. در هر جامعه که این ستا نباشن، ظلم نباشه به جای اون عدل باشه، جهل نباشه به جای اون علم باشه، فقر نباشه به جای اون تمکن مالی باشه، مردم همه یک جامعه برومند و با شکوه خواهد شد. خب ما حالا از ظلم شروع کردیم، پری هفته قبل گفتم که و ما اخذن لا علل علما ان لا یقار رو علا کذت ظالمن ولا سقب مظلومن، که در خطبه شیخ شقیقه بود، خطبه سوم نهج البلاغه. درباره ظلم مسئول زیاده، اما یکی از علما، یکی از مسئولین مهم علما هستن، خداوند عهد و پیمان گرفته از علما که اینا هرگز آرام ننشینن در جامعه که ظالم و مظلومی است. با ظالم بایستی به مبارزه برخیزن، به مظلوم بایستی کمک کنند. خب حالا مطلب زیاد زیاد خیلی زیاد. حضرت امیرالمومنین علیه السلام در یکی خاص از خطبه نهج البلاغه اینجا فرمایند که والله لو اعطیت الاقالیم السبعه بما تحت افراکها الا ان اعصی الله فی نملتن اصطبها جلب شعرتن ما فعلت. قسم به خدا اگر هفت اقلیم روی زمین را با آن چه در برادر ایمان بدهن در برابر این که از دهان مورچه پوست جوی را بگیرم این کار را نخواهم کرد. چرا؟ برای اینکه همون مورچه هم حق داره، ما چند جور حق داریم، یک حق طبیعی داریم، یک حق داریم که حق شرعی است و این هاست و اعتباری. خلاصه این مورچه تکوینن این مورچه تکوینن و طبعا حق داره که اون دانه مورچه را اون دانه جوی را با دهانش جمع کرده ببره. گرفتن اون بی جهت از دهان اون مورچه خودش اینو ظلمه. این است که والله لو اوتیت الاقالیم السبعه. اون روز که این خطبه ها بیان میشه از امیرالمومنین زمین را به هفت اقلیم قسمت میکردن، امروز به پنج قاره قسمت میکنن. این طبق اصطلاح اون روز گفته شده. این اقلیم ها اون وقت هم در کتاب نوشته شده معلومه. اینه که بگه والله لو اوتیت الاقالیم السبعه، یعنی تمام سطح زمین را داره میگه. به ما تحت افلاک ها، نه تنها اقالیم، به اون چی که دربر دارند. برای دربرابر این که علاقان اعصی الله فی نملتن که من اونقدر احسان کنم که از دهان مورچه پوست جوی را بگیرم، ما فعلت این کار نخواهم کرد. خب حالا این در کدام خطبه است؟ این در خطبه دویست و پونزده نهج البلاغه است. البته باید چون مطلب زیاده درباره شماره خطبه ها فیض الاسلام این شماره داره، شروع شمارهش آنگاهی فرق داره. علت این الان وقت نیست که عرض کنم چطور شده که نهج البلاغه مثل قرآن نیست. در قرآن سوره ها معلوم، هر کدام چند آیه است معلوم، تقدم و تأخر معلوم، همه چیز معلومه. اما نهج البلاغه که میام میگم که یک خطبه در شرح ابن بیسرم بحرانی شماره داره، در شرح خویی شرح شماره داره، در فیض الاسلام شماره داره. ولی علت این که چه شده باید یه وقتی عرض کنیم. البته نهج البلاغه شک نیست که لقب امیرالمومنین تحریف در واقع نشده، اینم باز یه بحثه که کلام امیرالمومنین همونطور محفوظ مانده. همچنان که قرآن خالی از تحریفه، نهج البلاغه خالی از تحریفه، این کلام عل این اینم خودش بحثی است. بسیار خلاصه. حالا این که میخوایم عرض کنیم در فیض الاسلام خطبه 215 و من کلام الله علیه السلام. حالا باید که آقایان خودشان باید مطالعه کنن. همین که میخوایم بخونیم در خویی جلد 14 صفحه 280 بنده وقت نهج البلاغه میگفتم، البته قبل از انقلاب سال 44 و 45 بود. اون وقت آتش خیلی بیش از حالا بود که به طوری که این مسجد اعظم و اون راه رو اونجا پر می شد. هر روز هم می گفتیم بعدن سواک جلوش رو گرفت. اون وقت من این رو نوشتم، این مال اون وقت این خویی جلد 14 صفحه 287. همین در خویی خطبه 222 اینجا 215 بود در فیض الاسلام. این همون تفاوت خطبه است. خویی جلد 14 صفحه 287 خطبه 222، بهرانی جلد 4 صفحه 83، اما اون 215 بست همینه. فیزنال جلد 3 صفحه 313 اونجا هم 222. ابن ابلهدی جلد 11 صفحه 245 کلام 219. اینها اون موقع که بحث میکرده همه این دارو متعرض میشدیم، چون برای اینکه هر کدام از این شهرها این مطالب خاصی دارن، مشی خاصی دارن. بله خب وقت بالاخره کمیدی شد. آیت الله مطهری علالله مقامه در آن کتابی که برای نهج البلاغه نوشتن، ایشان یک کتاب داره درباره نهج البلاغه است، ایشان نوشتن من یه وقت رفتم به اصفهان. در اصفهان حجره یک آقایی بودیم، روز جمعه بود، که آقا یک نفر اینجا نهج البلاغه رو درس میگه، خیلی خیلی عالی، بریم به درس ایشان. اون آمد، خب من دیدم آقا شیرازی بهش میگفتن، ولی ساکن یزد بود ظاهرا. گفت آقا نهج البلاغه رفت درس نمیخواد که، ما خودمون درس خواندیم مطالعه میکنیم میفهمیم. گفت نه نه اینطور نیست، نهج البلاغه استاد میخواد، بریم. میگفت ما رفتیم، میگفت رفتیم درس ایشان ده، بله نهج البلاغه استاد میخواد. ایدیم این آقا شیرازی به طور محیط به نهج البلاغه و شروع خودش هم نظر داره، طور بیان میکنه واقعا مجسم میکنه کلام الهی. از اون وقت فهمیدم که نهج البلاغه هم بله هر علم استاد میخواد. ایشان آمدن قم، چند ماه در قم بودن، زیر کتابخانه مدرسه فیضیه آقای شیرازی درس نهج البلاغه میگفت. بنده هم شرکت کردم. یک روز از ایشان من سوال کردم این شروعی که شما میفرمایید، شرح ابن ابوالحدید، شرح ابن میسن، شرح فیزلان، شرح خویی، اینا کدام بهترن؟ ایشان به من گفتن که هیچ وقت هیچ یک از کتاب انسان رو از کتاب دیگه مستقنی نمی کنه. هر مؤلفی یک ذوقی داره، یک فکری داره، این است که اون ذوق و فکر اون مؤلف در کتابش مجسمه. محمد رو مطالعه کنید. گفتم حالا اگر من اون وقتا گفتم حالا اگر پول نداریم همشو بخریم، چون ما خیلی با بی پولی زندگی کردیم، طلبگی ها رو الحمدلله خیلی وضع شما بهتر. من یه وقت در همینجا گفتم بیه که من بعد از اینکه چند سال در قم بودم، یک مدرسی بودم که رسائل و قوانین میگفتم اینجا، در یک سال 4 تا منزل اجاره ای را عوض کردم، یک اتاق اجاره میکردیم، صاحب خانه اشکاله میکرد جای دیگه. از خانه سوم به چهارم منتصرم یک اولاغ، اون چی من داشتم چیزی نداشتم، چند تا کتاب بوده، چند تا زیلی بوده، در یک دفعه چی من داشتم برد، یک اولاغ. تمام اون مملوک بندر اینقدر در فقر زندگی میکرد، همش برد. بله اون وقت اینجوری بود. خب این آقای شیرازی هم داره اینجا، میگفتم بیایی که شما این، گفت همه این شروعی ها، ولی گفتم خب ما پول نداریم بریم این 4 تا رو بخریم. گفت حالا که اینجوری شرح خویی رو بگیرید، چون شرح خویی که 23 جلده اون بر اساس اخبار اهل بیت علیهم السلام آمده و خطبه را معنا کرده. خب البته هر کدوم مزیتی دارن، اما اگر اینجور شد گفت یکی بخیر. خلاصه حالا اینجا وقت که من دو چیز میخواستم امروز بگم، یکی همین خود در که میخوانیم که از امیرالمومنین فرمان که یک مورچه اینجور حق داره در برای حقوق واسطه در دنیای امروز مثلا حقوق. بنده الان یک نوشته اینجا دارم، شاید مثلا 100 صفحه بیشتر باشه، برای حقوق اسلام عنایت زیادی به حقوق مسلمانان نسبت به هم داره. در بعض روایت هست که مسلمان بر مسلمان 30 حق، در بعض داریم که 70 حق، 70 حق، در بعض 6 حق ذکر شده و حقها خیلی خیلی مهمن. اینا را چون برای اینکه میگفتن مستحبات به مردم نگفتن، در کتب فقهی هم خیلی اشاره کردن، ولی اینا فرهنگ اهل بیته. اگر واقعا اینها به جامعه از اول گفته میشد، وضع جامعه اینطور نبود. اصلا به حقوق مستحب و حقوق چی هستن پسی نمید. مثلا در دنیای کنونی که حقوق بشر به نام حقوق بشر میکوبن سلطگران زعفا را، مستضعفین را، ملت های دیگر خلاصه میکوبن به نام حقوق بشر. و حالا کردن در میانمار، خب واقعا همه مسئولن در میانمار، این بلاهایی که به سر مسلمان ها میاد همه مسلمان ها مسئولن، در باره همه مسئولن و سالین زیاده. در هر کجا یک مظلوم باشه همه مسئولن، در هر کجا یک فقری باشه امثال اینا باشه، هم مسئولیت نسبت حقوق خیلی مسئله مهمی است، اما از اول اهمیت داده نشده، مردم گفته نشده تا کار اینجا رسیده. بالاخره امروز باید در برابر این سلطه‌گران ظالمانه که در برابر در مثل میانمار حرف نمیزنن، اما مثلا در فلان جا یک چیزی شده باشه مختصر سرسره درست کنن، ایران را هم متهم میکنن به این حقوق بشر را رعایت نمیکنه، برای که یک نفر که داشته مواد مخدر مثلا میورده اونا اعدام کردن فریادشون بلند میشه، اما خودشان جریان میانمار را فلان 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 میبینن هیچ حرف نمیزنن. خلاص این دنیای کنونی یک دنیای اینچنینه به چقدر محتاجیم به فهمیدن نهج البلاغه و قرآن و اینا. خلاصه این حالا من دو سه کلمه از اولش خوانم چون وقت زیاد نداریم. والله لعن عبیت علی حسک سعدان مصحدا از امیر المؤمنین، قسم به خدا اگر من شب به روز بیارم، عبیت از بیتوت است شب به روز آوردن، اگر من شب را به روز بیارم روی خارهای سعدان، حسک یعنی خار، سعدان یک بوته است، یک گیاه است که از او دارای خارهای است، خارهای است که نوکش خیلی تیزه، خیلی، اگر من شب را تا صبح روی خارهای سعدان به روز بیارم بخوابم، والله لعن عبیت علی حسک سعدان مصحدا، بیدار است مصحدم بیدار بودن، بیدار روی اون خارها بمانم، و اجرف الاغلال مصفدا، مرا به قلاب ببندن و بکشن، مصفدن کشیدن مرا شب تا صبح روی قلها ببندن و بکشن، احب علی من ان القلا و رسول یوم القیامه، این پیش من بهتر از این که محبوبتر خدا را روز قیامت ملاحظه کنم، ملاقات کنم یا پیغمبر را ظالمان لبعض العباد، که بعض بندگان خدا ظلم کرده باشن، لبعض العباد خیلی وسیع نه مؤمنین، لبعض العباد، و قاسمان شیء من الخطا، و چیزی از کالای دنیا رو قصد کرده باشن ظلم، اونم یک نوع ظلم دیگه، و کیف ازلم احدا لنفس یسئل البلا قفولها و یطول فی السرا حلولها، چطور ظلم کنم کسی را برای خودم، برای نفسی که قفولها یعنی متلاشی شدن و پوسیدن این بدن را داره میگه، و یطول فی السرا حلولها، و در خاک حلول خواهد کرد. باز اینجا یک بحثی پیش کشیدن ماشین حضرت لیست لنفس خودش داره میگه یوسو الال بلا قفولا، این نسلی که با سرعت به طرف کهنگی میره، به طرف کهنگی میره، فرسودگی میره نفسه، و همینطور در زیر خاک حلولش و اونجا ماندنش طولانی خواهد شد. و آیا انسان به نفسه که این نفس اینطور میشه، یا انسان به روحه؟ یک بحثی هم اینجا اینطوری هست، حضرت امیر اینجا نفس را میگه، میگه کیف ازلم احدا لنفس یسر الی البلا قفولها و یطول فی السرا حلولها، آیا انسان همینه؟ انسان همون است که دفن میشه، همون است که زیر خاک میمانه، یا انسان این نیست، اون بدن انسان، بدن آلات ابزار، نفس انسان یک چیز دیگر است و همیشه باقی است و نمیپوشه و نمیپوسته و متلاشی نمیشه. این بحث نفس و بلاغه دیگه بیشتر از این وقت نیست، شما بقیه برای بعد ان شاء الله.